أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این مقام سوم یک فرع دیگری باقی مانده که در عبارت ایشون به این صورت ذکر شده. می‌فرمایند ولو علم المالک و جهل بالمقدار تخلص منه به صلح. همین مقدار در بیان فرع را ثالث ایشون ذکر کردن. این فرع این است که اگر مالک رو میداند در مال مختلط میدونه، مثلا این یک خروار گندمی که اینجا موجوده یک قسمت مربوط به اینه و یک قسمت هم حرامه و مربوط به غیره، لکن مقدار حرام رو از مقدار حلال تشخیص نمیدهد که آیا نصفش حرامه و نصفش حلاله، یا مثلا ثلثش حرامه و دو ثلثش حلاله، اینا مشخص نیست. اما مالک مشخص و مبینه، میدونه که این مال مال خود این و مال زیده، اما چه مقدارش به این ارتباط دارد و چه مقدار به زید ارتباط داره مسئله روشن نیست. البته این رو هم ضمیمه کنیم که زیدی که طرف هم هست هیچ گونه ادعایی ندارد، اونم شاید واقعا بی اطلاع باشه و اظهار بی اطلاعی می کند که مسئله مدعی و منکر و امثال ذالک رو هم در اینجا نباید مطرح کرد. فرض اونجاییست که این مسائل نیست، زید بیچارم که صاحب یک مقداری از این ماله هیچ گونه ادعایی ندارد، اونم مثل این اظهار بی اطلاعی میکنه و میگه من نمیدانم که چه مقدار از این مال به من مربوطه و چه مقدار به تو مربوطه. آیا در اینجا چه باید کرد؟ اینجا عرض می شود که این احتمال که ظاهراً به علامه هم نسبت داده شده که در اینجا مسئله خمس رو کسی مطرح بکنه، ظاهراً جای این حرف نباشه، برای اینکه در روایت عمار و موثقه عمار این قید تصادفاً ذکر شده بود که میگه والحلال مختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه. و فرض این است که در اینجا صاحب حرام مشخص و معینه، مندام مقدار حرام غیر مشخصه و هیچ طرفی هم ادعایی نداره تا مسئله ذلیت و غیر زلید و امثال زالک رو که در کتاب القضا بحث کردیم، این مسائل هم مطرح نیست. اینجا ایشون در عبارتشون می‌فرمایند تخلص به صلح، اینها باید با مصالحه ترازی بکنند و تطهیر مال و تخلیص حلال از حرام به مصالحه حاصل می شود. پیداست که به این معنا نیست که مصالحه واجبه، یک واجب مطلق. مقصود این است که اگر بخواهند مال حلال از حرام جدا بشه و تطهیر بشود مال حلال از حرام، راهش این است که بنشینند و با هم مصالحه کنند. منتها ایشون دیگه مسئله رو دنبال نمی کند، لیکن مرحوم سید در کتاب عروه یه دنباله ایم برای مسئله ذکر می فرماید که اگر صاحب این مال حرام راضی به صلح نشد و به مصالحه راضی نشد، گفت نه من مصالحه‌ای با شما ندارم اصلا، خب اینجا تکلیف این کسی که حلالش مختلطه به حرامه و صاحب حرامم معینه و راضی به مصالحه‌ام نمی شود، تکلیف چیه؟ ایشون می فرمایند که دو احتمال داره. یک احتمالش مطابق با فتواست، یک احتمالش هم مقتضای احتیاط استحبابیه. خب مقتضای احتیاط استحبابی این است که این آدم اکثر رو به اون طرف بپردازد، یعنی به اندازه‌ای که دیگه میدونه بیشتر از اون مقدار حرامی وجود نداره، اکثر رو به او اعطا بکند. لکن اگر این نخواست این معنا رو، نخواست این احتیاط استحبابی رو رعایت بکند، مقتضای فتوا و اقوا این است که اقل رو اگر اعطا بکند این کفایت می کند. منتهای قیدی مرحوم سید اضافه می کند، می فرماید ان کان المال فی یده، اگر مال مختلط در دست این صاحب مال اصلی باشه. این ان کان المال فی یده شاید سبب شده که بعضیا مسئله رو به یک وادی دیگری بردند و یک مسائلی که در اصول هم خیلی ثابت نشده بردم در اون مسائل. ولی ظاهر این است که مرحوم سید یه مطلب ساده ای رو از این قید اراده کرده، و اون مطلب ساده این است که خب اگر کسی بخواهد مال حرام را به صاحبش بپردازه، خب معمولا در اونجاییست که مال در دست این باشه، خب حالا که مال در دست اینه، امر دائر بین این است که آیا اکثر رو باید اعطا بکند یا اعطاء اقل هم کفایت می کند. در دوران بین لزوم اعطاء اکثر یا لزوم و کفایت اعطاء اقل، مقتضای اصالت البراءه این است که اعطاء اکثر لزوم نداره، لیکن کسی بخواهد رعایت احتیاط استحبابی رو داشته باشه، خب اون مانعی نداره، اما از نظر لزوم بیشتر از اعطاء اقل لازم نیست بپردازد. این قید ان کان المال فی یده در رابطه با اعطاء المال الی صاحب مال حرامه که چه مقدار لازمه به او بپردازد. اگر اکثر حرام باشه اکثر لازمه بپردازد، اما اگر اقل عرض می شود که حرام باشه، بیش از پرداختن اقل لزوم نداره. پس امر دائر بین لزوم اعطاء اقل و کفایت اعطاء اقل، یا لزوم اعطاء اکثر. لزوم اعطاء اکثر اصالت البراءه ازش درش جاری می شود، منتها جریان اصالت البراءه منافاتی با احتیاط استحبابی نداره. ظاهر این است که این قید در کلام سید ناظر به این معناست، نه ناظر به یک مسئلهی که عرض کردیم بعضی ها خیال کردن در اصولم معلوم نیست صحت داشته باشد این مسئله یا نه، یه داستان مفصلی در این رابطه پیدا میشه، ولی اصل کلام سید ناظر به این حرف ها نیست که بخواد انسان اون مسائل رو پیش بکشد. این تمام الکلام میگه من راضی نیستم به صلح، راضی نیستم به مصالحه، راضی نیستم به هیچ، به حکم شرعی. حکم شرعی این است که اقل رو بهش بدن و کافی. ادعایی هم نمی کنه، عرض کردم مقدمتا با اینکه در عبارت ایشون نیست، مسئله مدعی و منکر نیست که ما بحث رو ببریم به کتاب القضا که در این مسئله هم بحث کردیم. راضی به مصالحه نمیشه، ادعایی هم نداره، خودش هم میگه من نمیدونم که چه مقدار ارتباط به من داره، اما راضی هم نیستم که مصالحه با شما داشته باشم. این اصل مسئله ما در رابطه با این امر صابع این تقریبا تمام شد. یه چند تا مسئله مستقل در دنبال این امر صابع ایشون ذکر میکنن که اونا هم که انشاءالله بحث بکنیم دیگه کاملا تمام فروع این امر صابع تمام می شود. یک مسئلهش با این که عبارتش تقریبا زیاده ولی حرف خیلی زیاد نداره و او عبارت از مسئله ی مسئله 28 لو علم یا علم ان مقدار الحرام از ید من الخمس ولم یعلم مقدارو فالظاهرو کفایت و اخراج الخمس فی تحلیل المال و تطهیره الا ان الاهوت مع اخراج الخمس المصالحه عن الحرام مع الحاکم الشرعی بما يرتفع باليقين بالاشتغال و اجراء حکم مجهول المالک علیه و اهوت من تسلیم المقدار المتيقن الى الحاکم و المصالحت معه فی المشکوک فیه و یحتاط الحاکم به تطبیقه علی المصرفین. اگر نظرتون باشه در بحث های گذشته راجع مخصوصا به موثقه عرض می شود که عمار که تا حدی روشن‌تر بود، ما یک صورت رو گفتیم تقریبا مسلم داخل در این موثقه است که حکم به اخراج خمس میکنه در حلال مختلط به حرام. یه صورتش مسلم بود که مسئله خمس درش پیاده میشه و اون این است که این کسی که حلال مختلط به حرام در اختیارشه اصلا مقدار حرام رو نمیدونه چه مقداره. آیا مقدار حرام به اندازه خمسه؟ مقدار حرام زائد بر خمسه؟ مقدار حرام کمتر از خمسه؟ هیچ این معانی رو نمیداند، فقط میدونه که در این مال عرض می شود موجود در دستش حرامی وجود داره، اما نسبت حرام به حلال چه مقداره به هیچ وجه نمیداند، خمسه یا کمتره یا بیشتر. این رو ما عرض کردیم مسلم موثقه عمار ابن مروان که بهترین تقریبا دلیل ما بود در این رابطه و در اصل مسئله، این رو دلالت داره، تردیدی در این معنا نیست. یک مسئله دیگری عرض کردیم، اون مسئله ای که بین صاحب حدائق و بین مشهور اختلاف بود که صاحب حدائق میخواست به اطلاق این موثقه تمسک بکند و اون این است که اگر مقدار حرام هم مثلا برای شما مشخص باشه که حتی زائد بر خمسه، شما تعبدن به همین موثقه عمار تمسک بکنید و بگید خمس کفایت می کند، که این رو ما جوابشو تقریبا دادیم. این مسئله امروز تقریبا یک حالت برزخی به این صورت داره که از یک طرف مقدار را نمیداند و از یک طرف اجمالاً میدونه مقدار زائده بر خمسه، اما چه مقدار زائده نمیداند. میدونه از این 10,000 تومانی که پیش این هست بیش از 2,000 تومنش حرامه، بیش از خمسش حرامه، اما چه مقدار بیش از خمس حرامه؟ صاحب حدائق میگفتش که اگر علمم داشته باشه به اینکه 5,000 تومن حرامه، همون 2,000 تومن خمس رو بده کفایت میکند. اما این فرع امروز این است که اجمالاً میدونه که حرامی که این حلال اختلاط به او پیدا کرده مقدارش از خمس بیشتره، اما چه مقدار بیشتره نمیداند. احتمال میده 500 تومن بیشتر باشه، احتمال میده 1,000 تومن بیشتر باشه، احتمال میده 3,000 تومن بیشتر باشد. اینجا آیا موثقه عمار که دلیل مهم در ما نحن فیه بود اینجا رو دلالت داره یا اینکه دلالت نداره؟ پس باز موضوع بحث اشتباه نشه، حلالی مختلط به حرامه، صاحبش هم معلوم نیست، مقدار حرام هم اجمالاً بیشتر از خمسه، اما چه مقدار بیشتر از خمسه اون غیر معلومه، اما میدونه که از خمس بیشتره، مردد بین اینکه 1 تومن بیشتره یا 2 تومن یا 3 تومن یا امثال ذالک. از عبارت ایشون استفاده می شود که اینجا چه مانعی داره که ما از اطلاق موثقه عمار استفاده بکنیم؟ برای اینکه موثقه عمار می گفت والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه مفروض، در اینجا هم این است که صاحبش معلوم نیست. حلال مختلط به حرام هم هست، منتها با اضافه‌ای که من میکنم بفرمایید از اون فرض صاحب حدائق انصراف داره، یعنی اونجایی که میدونید از 10,000 تومن 5,000 تومنش حرامه و مختلط شده این حلال به حرام، لکن نسبت حرام به حلال روشنه، اونجا رو بگید موثقه شامل نمی شود. اما این صورت که یک حالت برزخی ما بین اون دو صورت داره، چرا موثقه عمار شامل نشود؟ در موثقه عمار که در رابطه با جهل به مالک مسئله رو مقید کرده، گفته والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، اما مقدارش هم به مقدار خمسه یا از ید از خمسه، این دیگه در روایت عمار ذکر نشده، از عبارت ایشون استفاده می شود. لکن بعض الاعلام ادعا می کنند که نه، ما همونطوری که گفتیم موثقه عمار منحصر به همون صورت اولاست، اونجاییست که این آدمی که حلالش مختلط به حرامه راجع به مقدار حرام هیچ گونه اطلاعی نداره، نمیدونه این مقدار حرام به مقدار خمس زائد بر خمس ناقص از خمس، هیچ اطلاعی نداره. اما اونجایی که مسئله زیاده یا نقیصه ولو به طور اجمال، نه به طور تفصیل، به طور اجمال اگر اجمالاً میدونه که این 10,000 تومان بیش از 2,000 تومانی که خمسشه حرامه، آیا ما بگیم شارع تعبدن اینجا حکم کرده به این که در مقام تحلیل و تطهیر مال همون خمس رو بپرداز و دیگه کاری به اون مقدار اضافه با اینکه اجمالاً میدونید که زائد بر 2,000 تومان حرامم وجود داره، آیا موثقه عمار دلالت بر تحلیل در این مورد داره؟ این بیان ایشون ولو اینکه مقتضای جمود بر ظاهر اطلاق همینه، ولی عرض کردیم تناسب حکم و موضوع اقتضای این معنا رو نداره، مخصوصا در بعضی از جاها که خیلی به نظر بعید میاد. اگر احتمال بده که مثلا از این 10,000 تومان 2,000 تومان خمس حرامه، شاید 7,000 تومان دیگه هم حرام باشه که فقط 1,000 تومان حلال مال این وجود داشته باشد، آیا شارع در این مورد حکم میکند به این که اگر تخمیس بکنی و خمس مالت رو بپردازی این تعبدن کافیه در مقام تحلیل و تطهیر مال؟ ایشون اینطوری میفرمایند، ولی به نظر انسان بعید میاد، بلکه اونطوری که صاحب همون بعض الاعلام از صاحب جواهر نقل میکنن، صاحب جواهر یک ادعای ضرورتی در امثال این موارد دارن که ما به ضرورت میدونیم که شارع نمیخواد مال حرام رو همینجوری حلال بکنه برای کسی، اینم که میدونه که بیش از 2,000 تومان مال حرام در این حلال مختلط تحقق داره، لذا فرمایش بعض الاعلام در این مسئله نزدیکتر به ذهن انسان میرسه. حالا روی بیان ایشون که به صورت فتوا میفرمایند به ضرس قاطع اگر خمسش رو بپردازه، با اینکه علم دارد به اینکه بیش از خمس مال حرامه، همین کفایت میکند در تحلیل، معذالک دو تا احتیاط در اینجا ذکر کردن ایشون، دو تا احتیاط که ظاهرش هم اینه که احتیاط استحبابیه برای اینکه فتواشون همون مسئله اول تمسک به اطلاق موثقه اماره، اما دو تا احتیاط استحبابی به این صورت ذکر میکنن. یکی این که میفرماین اهوت این است که این خمس رو که خب باید بپردازه، اون مقداری را که اجمالاً فکر میکند حرام هست زائد بر خمس و مشکوکن فیه، مثلا احتمال میده 2000 تومن زائد بر 2000 تومن خمس وجود داشته باشد، ایشون میگن احتیاط این است که اون 2000 تومن رو صدقه بدهد، که جمع میکنه در حقیقت بین تخمیس و بین صدقه. بانه خمس، حالا رو عقیده اونهایی که باید به مصرف خمس برسه در مصرف خمس صرف میکند، 2000 تومن رو هم که مشکوکن فیه اون رو صدقه میدهد. این احتیاط، ولی احتیاط استحبابی بنابر طبق فرمایش امام بزرگوار. بعد می‌فرمایند که یک راه بهتری عرض می‌شود برای احتیاط وجود داره، و اون این است که خودش متصدی تخمیس و صدقه نشه، خودش نیاد این کار رو بکند که 2000 تومنش رو صدقه بده، 2000 تومنش رو هم خمس بده، بره مستقیماً پیش حاکم و مسئله رو با حاکم شهر در میان بگذارد و با حاکم شهر نسبت به اون مشکوکن فیه یک مصالحه‌ای بکند، برای اینکه اون اضافه‌ای که میپردازد که این نمیدانه، این مشکوکن فیه احتمال میده، خب حالا بره پیش حاکم شهر، با حاکم شهر داستان و قصه رو مطرح کنه و بعد مثلا از این 10000 تومن 4000 تومن رو به حاکم شهر میده، 2000 تومنش رو حاکم شهر در رابطه با خمس مصرف میکنه، اون 2000 تومن دیگر رو هم به عنوان صدقه از طرف مجهول و از طرف مالک مجهول قبول میکنه و خودش به فقرایی که مصرف خمس نیستن میپردازه. اگر این کار رو بکند که بازم این کار به نحوه احتیاط استحبابیه، لکن دیگه بهترین کاریست که در این رابطه میشود انجام داد، و الا در اصل مسئله ایشون میفرمایند بیش از مسئله خمس در تحلیل و تطهیر مال لزوم نداره، و عرض کردیم به ذهن انسان بعید میاد که موثقه عمار حتی در این موردم بخواد اکتفای به وجوب خمس بکنه، با اینکه این علم اجمالی داره، به اینکه بیشتر از خمس بدهکاره، بیشتر از خمس مال حرام در مالش موجوده، بعیده که این مورد مشمول روایت عمار باشه، ولی از عبارت ایشون استفاده می شود که ما از روایت عمار حتی این صورت رو هم استفاده می کنیم، اون وقت باید بگیم شارع تعبدن اون مقداری رو هم که علم اجمالی داره به این که زیادی بر خمسه، شارع به عنوان انهو مالک الملوک علل اطلاقه به این واگذار می کند، به اعتبار اینکه مالک شخصیش معلوم نیست و مقدار خمس رو هم به مصرف خودش رسانده است. این خلاصه مسئله 28 که عرض کردیم عباراتش یه قدری زیاده، ولی مطلب چندانی در این وجود نداشت. تا تا مسئله بعدی ان شاء الله تعالی.